أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب العصر والزمان، خدمة شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر داریم با سومین قسمت از برنامه مناظری که بین بنده و آقای فراج المطیری الصهیبی از کارشناسان معروف شبکه های وهابی وصال و صفای عربی رخ داد در پالتاک خدمت شما هستیم و این مناظره رو انشاءالله با همدیگه خواهیم دید. در دو قسمت گذشته ملاحظه فرمودید که ایشون آیاتی رو بر ضد شیعه مطرح کرد و عباراتی رو از کتب علمای شیعه به عنوان تکفیر و به عنوان اینکه شیعیان مشرک هستند در شرک ربوبیت، و ما هم به بعضی از مطالب اشاره کردیم که همین هایی که شما مطرح میکنید به عنوان شرک در کتب اهل سنت هم موجود هست و در آیات قرآن موجوده. خداوند متعال در بعضی از آیات این چنین مطرح کرده که تدبیر به دست خود اوست، هیچ کس جز او تدبیر رو ندارد. شریک قرار دادن برای خدا در باب تدبیر مساوی است با شرک. اما در آیات دیگه میگه ملائکه مدبر هستند. در بعضی از آیات خداوند میگه خودم قبض روح میکنم، خودم زنده میکنم، اما در آیات دیگه میگه ملائکه این کار رو انجام میدن. در باب رزق، در باب روزی دادن، همه اینها رو ما مطرح کردیم و روایاتی هم خواندیم که بعضی از مردم هستند که به وسیله اونها بلا از اهل زمین دور میشود و اونها ابدال هستند، که ایشون اشکال سندی به این روایت گرفت و گفت آقای ابن حبان این روایت رو تضعیف کرده، ولی جواب دادیم که تضعیفات ابن حبان نزد اهل سنت مقبول نیست. خب کلیپ جلسه سوم مناظره رو با هم ببینیم و انشاءالله جلسه آینده قسمت چهارم و نهایت مناظره با هم ببینیم کلیپ رو.
وما زلت تهرب من قول القلبيقاني وقول الخميني، أتدري لماذا؟ لأنه الشرك الأكبر بالله العظيم، بل هربت من قولك أنت أن بوجود المهدي تثبت الأرض والسماء، نعوذ بالله من ذلك. وجادلتك بالقرآن واحتججت عليك بالقرآن فهربت، إما إلى روايات ضعيفة أو إلى تأويل سقيم. جواد جاء بالمضحكات، يقول المدبرات أمرا، يقول المدبرات أمرا، يقول المدبرات أمرا، تتوفاهم الملائكة، يعد شركا بمفهومنا. ويحك، أما قرأت التعريف؟ أما سمعت التعريف في بداية المناظرة لمفهوم الربوبية عندنا؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل من الملائكة وجعل من الرسل وبعض الصالحين جعل لهم خوارق، أتكلم عن الأنبياء والرسل والصالحين جعل لهم خوارق، فذلك فتلك المعجزة أو المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء، أما الملائكة فقال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المدبرات أمرا، أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة أن تدبر الأمور، أين الشرك في ذلك؟ هل قال الله سبحانه وتعالى أني أعطيت الملائكة جزءا من ربوبيتي يتصرفون به كيف يشاءون؟ هل قال أن الملائكة يسيطرون على جميع ذرات الكون؟ توجهوا إليهم، استغيثوا بهم كما تفعلون مع الأئمة؟ كلا، إن الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى للملائكة من التدبير، النفخ في الصور إسرافيل، الملائكة الحفظة، كل ذلك بأمر الله. لا تكذب علي فتقول أنني قلت أن الله يباشر ذلك بنفسه، إنما أقصد أن الله عز وجل يدبر أمر الخلائق بأمره، والملائكة تعمل بأمر الله تعالى، لا يعصونه ما أمرهم أبدا، ويفعلون ما أمرهم الله به في أمر الخلائق جميعا، نفسا نفسا، فردا فردا. فأخبرني بالله عليك، أين أجد أن الأئمة يسيطرون على جميع ذرات الكون، وأن أمير المؤمنين مع الخلق معية قيومية إلهية، هل تجد في ذلك يعني حجة أو برهان؟ لقد أتيتك بالصواعق، أو تدري ما هي عقيدتك في الأرض؟ تعتقدون أن الذي يسكن الأرض هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ أعوذ بالله. كما جاء في روايتكم في كتاب مرآة الأنوار ومشكات الأسرار في صفحة 59 أنه قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. أعوذ بالله، أعوذ بالله، رب الأرض. أما الله فيقول: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. لا علي بن أبي طالب ولا أبي بكر ولا عمر ولا نبي ولا غير ذلك. نعوذ بالله من شرككم. ثم تأتون إلى الآيات التي تتكلم عن الربوبية في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيأتي العياشي إمام التفسير عندكم وفي المجلد الثاني من تفسيره الصافي صفحة ربه أحدا، يعني التسليم لعلي بن أبي طالب، يكون معه في خلافة من ليس له ذلك وله من أهله. ربكم علي؟ من ربكم؟ هاشم البحراني في تفسير البرهان 3 صفحة 572 في قوله تعالى: وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعذبه عذاب النكرة. عجيب. أسأل الله العافية. المدبرات أم هم الملائكة المدبرة بما أمرت به من أمر الله سبحانه وتعالى، هكذا قال أهل التفسير. لا تؤول من عندك، فإنك لا تحسن يعني أن تؤول أصلا. وكتب التفسير عندكم كتب أشبه بكتب يعني التسلية والقصص الخرافية. ثانيا تقول: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. أتدري ما معناها؟ أتدري ما معناها؟ يقول ابن جرير: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ثمن أو أمسك بغير حساب، احسب الوقت الزائد. فقال بعضهم: عني أو عنا بذلك، فأعطي من شئت ما شئت من الملك الذي آتيناك. هذا يطابق كلامي. وامنع ما شئت منه ما شئت، لا حساب عليك في ذلك. أين الخلاف في كلامي؟ تؤول بطريقة يعني مضحكة. ثانيا تقول ابن حبان، أصلا ابن حبان عند أهل السنة من المتساهلين في تصحيح الروايات، وإن قال الذهبي ذلك هو يعد من المتساهلين في التصحيح. ثالثا الإغاثة موضوع توحيد الربوبية، وهذا موضوع آخر أنت تريد الحيد عنه. كل ما رد علي في أمر الخميني والقلبيقاني وروايات الكافي قال: أنت تكلمت عن أشياء غير صحيحة. ممكن تقول لي ليش غير صحيحة؟ أتحداك. ما لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت إلى هنا أنك قبلت أشياء. الأول أن النبي سليمان يعطي من يشاء ما يشاء من الملك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. طيب، هل أعطى الله تبارك وتعالى جميع الأرض للنبي سليمان أو لم يعطه؟ فلو تقول أنه لم يعطه فأنت كذاب ومخالف لرواياتكم، ولو تقول إن الله أعطاه جميع الأرض فهو يقدر أن يعطي من يشاء، هذا أولا. وإن الله تبارك وتعالى جعل تدبير الأمر بيد الملائكة، هل جميع ذرات الكون خاضعين لهذا التدبير أو لا؟ هل الملائكة يدبرون الكون أو لا؟ لنرجع إلى الآيات التي قرأتها أنت في أول الروايات. فسيقول: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب، إن الله تدبير للملائكة، أليس هذا شركة؟ أنت صرحت بنفس الآية، أنت صرحت بنفس الآية التي قرأتها: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كيف تقول بأن التدبير صار للملائكة؟ أنت مشرك حسب عقيدة الوهابية. هل نحن نقول بأن الأئمة عندهم قدرة على التصرف في الكون من دون إذن الله تبارك وتعالى؟ لا، كلا. نحن نقول في كل صلواتنا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد عبده، صار عبدا، ولذا أعطاه الله تبارك وتعالى الملك. ولكنكم أنتم تخالفون عقيدة أهل السنة في الفضائل، تنكرون الفضائل الثابتة لرسول الله. قلت لك جئ لي أين ضعفت الروايات. أنا قلت لك كثير من علماء أهل السنة صححوا هذه الروايات، وأنت تقول ضعفها ابن حبان، وأنا جئت لك بأنه متشدد وليس متساهل. وكثير من علمائكم صرحوا بأن ابن حبان متشدد، وما يذاع من أنه متساهل أمر غلط، وجئت لك بكلام صريح من الذهبي وهو الخريج لهذا الفن. لا أدري لماذا تفعل هكذا، فأنا بعدني ناطر. أنت هل أول شيء قلت إن الله يدبر الأمر؟ فالتدبير من صفات الربوبية، التدبير من صفات الربوبية. كيف يجعل الله تبارك وتعالى هذا التدبير للملائكة؟ قلت إن الله تبارك وتعالى الحياة والممات بيده، فكيف يعطي الله تبارك وتعالى الحياة والملك بيد الملائكة وبيد رسله؟ وأكثر من هذا، ما في صحيح البخاري أن الدجال يحيي الموتى. عجيب، الدجال يحيي الموتى، صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 665. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييت هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه. فهل تقول أيضا هذا أيضا من المعجزات التي أعطاه الله تبارك وتعالى لأنبيائه؟ وقلت إن الله تبارك وتعالى يجعل لبعض أنبيائه خوارق ومعجزات. إن الله يقول: فالمدبرات أمرا، ويعطيه بصيغة اسم الفعل، واسم الفاعل يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. أنت تقول معجزة وخوارق عادات، لو كانت خوارق عادات يجب أن يقول الله تعالى: الذين دبروا الأمر، الملائكة الذين دبروا الأمر مرة واحدة، وليس فالمدبرات أمرا. أنا أقول هكذا، وأتحداك أنت لا تقدر على أن تجيء لي بجواب صحيح لهذه الآية والآيات التي تدل على الموت والحياة بواسطة الملائكة والرسل، ولا تقدر على أن تجيء لي بتضعيف للروايات التي ذكرتها أن هناك أبدال وأن الناس يستغيثون بهم. الروايات أقرأها مرة أخرى. نعم، الروايات عفوا في مجمع الزوائد: يستقى بهم الغيث، يستقى بهم الغيث، أو يدفع الله بهم عن أهل الأرض. هذه الروايات صححها أهل السنة. لكم المايك.
يقول بملء فمه المحاور محمد جواد أبو القاسم وفقه الله لما يحبه ويرضاه: لا تقدر على تضعيف حديث الأبدال. والذهبي يقول عن ابن حبان. طيب وإذا جبت لك أن الذهبي ضعف الرواية، ماذا ستفعل؟ بما أنك استعنت بالذهبي على ابن حبان، ما رأيك؟ يقول الذهبي في الموضوعات في صفحة 200 أو برقم 273: فيه العلاء بن زيد متروك، متروك. يلا استلم. وبعدين يا عالم الحديث، يعني أنا أطلب العلم على يدك، من قال لك يعني أن قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح عند أهل السنة يعني أن هذا الحديث صحيح؟ أنت ما تعرف توثيق الرجال من شروط الرواية الأخرى كاتصال السند وعلة النكارة والشذوذ وغيرها من الشروط. يعني حقيقة يبدو أني راح أدخل في موضوعات شتى، بدأت في المدبرات أمرا وبينت لك المعنى ولا أعود إليه. تقول أنني قلت أن المدبرات أن الله فقط هو الذي يدبر الكون. أنت تكذب علي، أنت تكذب علي. وفي البداية قلت ما نصه، أن من أصول اعتقاد أهل السنة وما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، الاعتقاد الجازم بأن النفع والضر والخير والشر والخلق والرزق والموت والحياة والتصرف في الكون وفي شؤون العالم لا يكون إلا لله عز وجل وبقضائه وقدره وأمره لملائكته أو أحد من خلقه بفعل شيء من ذلك، ولم يعطي لأحد السيطرة على الكون، فهو المتفرد بالملك سبحانه. هذا كلامي. ليش يعني الكلام اللي قاعد تزوده علشان يعني تنحاش من الأسئلة عن الخميني؟ ما علي راح أجيلك. الله عز وجل يقول أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا. الله يقول لك أمن جعل الأرض قرارا. جاوبني أنت، قبل قليل تقول أن المهدي بوجوده ثبتت الأرض والسماء. من فمك أدينك تقول أن المهدي بوجوده ثبتت الأرض والسماء، والله يقول أمن جعل الأرض قرارا. جاوبني، من الذي جعل الأرض قرارا؟ المهدي أم الله عز وجل؟ ثانيا، قلت طبعا، لاحظوا يا أخوة سأعيد في الأخير إن شاء الله عز وجل، لابد أن يعلم المسلمون أن الرافضة يعتقدون أن الأئمة مخلوقون من نور الله تعالى، أعوذ بكلمات الله، ثم مسح بيمينه فينا فأفضى نوره فينا. يلا شوفوا يا أخوان، عقيدة الإمامية 12 في توحيد الربوبية، يقولون في كتاب في التفسير القمي في المجلد الثاني 253 أن قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها أنه الإمام الغائب حين يخرج من السردام، أو الإمام حين يخرج بدون السردام. في عند المجلس في البحار في المجلد 52 صفحة 330 عن مفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها. يلا التأويل، الإمام إذا خرج، تفضلوا يا مسلمين انظروا ماذا يقول الخميني في مصباح الهداية صفحة 145 في قوله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قال أي ربكم الذي هو الإمام. أعوذ بالله ليش ما تجيب؟ ليش تهرب؟ أنا مستغرب منك من بداية المناظرة وأنا في حملة مطاردة لك، ما سألت سؤال إلا أجبتك عليه. حديث الأبدال أسقطته لك من قول الذهبي الذي يعني تكرر استدلالك بكلامه، كيف ستخرج الآن؟ لماذا لا تجيب على كلامي؟ تفضل أجبني عن أسئلتي، هل ستجيب أم ستواصل الفرار؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما السند الذي قلت إنه ضعيف، من الذي فيه هو ضعيف؟ العلاء. من العلاء؟ أصلا في السند ليس رجل اسمه علاء، عبد الرزاق، معمر بن جريج بن المسيب، علي بن أبي طالب. أين العلاء في هذا السند؟ تعرف مثل شو؟ مثل أنه نحن نجيب لكم الرواية التي ذكرت في صحيح البخاري، نجيء لكم سند ضعيف ونقول إن هذه الرواية سنده ضعيف في كتاب كنز العمال مثلا، ولا نجيء لك بسند صحيح البخاري. أنا عم جيب لك سند صحيح وأنت بتروح تجيب لي سند ثاني بتقول سند ضعيف، وأنا أصلا لا أدري أين هذا السند. أنت يجب أن تأتيني بالسند الذي جئتك به وتقول أين الرجل الضعيف في هذا السند. عبد الرزاق، معمر ابن جريج ابن المسيب، أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، فالمدبرات أمره، أنت صرحت بأن الله هو الذي يدبر، فكيف تقول فالمدبرات أمره؟ وثالثا أتحداك أن تقرأ كل نص إمامكم الذي هو الرب، أتحداك لا تسترجي تقرأ هذا النص في الغرفة، أتحداك لو قرأته وأنا راح أصير سنية لو قرأته بكاملها. تعرف لماذا؟ لأن المؤلف يقول إن هناك أسماء لله تبارك وتعالى، اسم الرب، اسم العلي، اسم الخالق، اسم المدبر، اسم يذكر الأسماء، ثم يقول وإمام جميع هذه الأسامي الذي هو الرب. إمام أسامي الله تبارك، يعني بين أسامي الله تبارك وتعالى اسم هو إمام لسائر الأسامي، والرب الذي هو الإمام، الرب أي اسم الرب، كلمة الرب. شايف أنت كيف تلعب بروايات وكلمات؟ شايف؟ أتحداك أولا أنت قلت أن التدبير من صفات الربوبية لله تبارك وتعالى، كيف يعطي الله تبارك وتعالى هذه الصفة للملائكة؟ إحياء الموتى صفة خاص لله تبارك وتعالى، كيف يعطي الله تبارك وتعالى لا تهرب، كيف يعطي الله تبارك وتعالى هذه الصفات لأنبيائه وللملائكة؟ الرزق صفة لله تبارك وتعالى، كيف يعطي الله تبارك وتعالى هذه الصفات لأنبيائه وللملائكة؟ وأيضا يجب أن تأتي لي بتضعيف للسند الذي قلته، ولا تذهب إلى الكتب الضعفاء ولا تبحث هناك، أنا جئت لك برواية صحيحة، قل لي أين الضعف في هذه الرواية، وفي آخر الكلام جئ لي كلام الذي قرأته من كتب الشيعة الرب الذي هو الإمام.
خب بله، مراجعه فرمودید عباراتی که ایشون به کار برد در مناظره و مطالبی که مطرح کرد. من فهرستوار چون مطالب زیاد بود فقط اونها اشاره میکنم، نکات بسیار مهم مناظره. یک، آیه که ایشون غلط خوند دوباره، فالمدبرات امرا، چون چند بار گفت المدبرات و امرا، حالا این خیلی بحث مهمی نیستش. آمد گفت خداوند برای برخی از انبیا خوارق عادات قرار داده یا معجزات و دستور موقتی گاهی اوقات به برخی از ملائکه میده، و کل ذلك به امر من الله، تمام اینها با امر الهی است. خب اگر خداوند یک بار به یک ملک اجازه بده کاری انجام بده، دوباره فردا اجازه بده، سه بار پس فردا همینطور، کسی به این اشکال میگیره؟ اگر ما بگیم خداوند همین اجازه رو به صورت مستمر به برخی از انبیا داده، اشکالی داره؟ مگه ما شیعه ها میگیم خداوند بدون اجازه این کار انجام میده؟ انبیا یا اولیا یا ائمه که مالک این امور هستند به اذن الهی، مگر ما بگیم اینها از خدا دستور ندارند؟ ملائکه‌ای که لا یعصون الله ما امرهم، اجازه این کارها رو پیدا کردن، اما اهل بیتی که فوق ملائکه هستند، انبیایی که فوق ملائکه هستند، نه اونا شاید مخالفت میکنن و اجازه این کارها رو ندارن. البته از اون کسایی که میگن انبیا معصوم نیستن و گناه میکنن، این حرفا بعید نیست. از ابن تیمیه که بگه پیغمبر مشرک میشه، محمد ابن عبدالبها که میگه آدم مشرک شده، این حرفا ازشون بعید نیست. رسید به اینجا که گفت لا تکذب علی فتقول، به من دروغ نبند که من این چنین گفتم، من این رو نگفتم، من منظورم این بوده، انما اقصدو، دقت کنید، به من دروغ نبند که من این رو گفتم، من منظورم این بوده، یعنی بله من گفتم اما منظور دیگری داشتم، پس چرا بگم به من دروغ نبند؟ اگر من عین کلام تو رو مطرح کردم و بعد خودشم دوباره جرئت نمیکنه متن کلام رو بخونه، خب وقتی تو به آیه و من یدبر الامر فسیقولون الله استدلال کردی، گفتی این نشانگر این است که کفار اعتقاد دارن تنها تدبیرگر عالم خداست و کسی غیر از اون مدبر نیست، رفت همه متن قبلی رو خوند، این قسمت متن رو نخوند. بله من اینها رو گفتم، اما این قسمتی که به آیه و من یدبر الامر استدلال کرد تکرار نکرد، چون دچار تناقض میشد. گفت بله مقصودم این بوده که خداوند مالک علی الاطلاق است و اگر کسی هم تدبیر میکنه با اذن اوست. خب ما همینو در مورد انبیا میگیم، همینو در مورد اولیاء الهی میگیم، همینو در مورد ائمه میگیم. بحث بعدی، اهانتی کرد به کتب شیعه که گفت کتب تفسیری شیعه بیشتر شبیه کتاب‌های قصه‌های خرافی است. ما اگر بخوایم وارد بحث های این گونه بشیم و خرافات یه در کتب اونها مطرح بکنیم سر به آسمان میگذاره. فقط یک مورد از صحیح بخاری من روایت رو خوندم، اینها ادعا میکنند که زنده کردن و میراندن فقط کار خداست، یا خداوند معجزه میدهد به دست برخی از انبیاءش و اولیاءش یا ملائکه. چرا؟ چون ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، اسیان نمی کنند، انبیاء و اولیاء هم مطیع خدا هستند. اون وقت در صحیح بخاری آمده است، اگر تصمیم اونطور بتونن لطف کنند، در صحیح بخاری است که دجال می آید یک شخصی رو می گوید فیقول دجال، دجال می گوید ارائیت اخبر به من خبر بدهید اگر من این شخص رو بکشم و او رو زنده کنم هل تشکون فی الامر، آیا در این که من خدا هستم شک برای شما باقی میماند؟ فیقولون لا، طرفداراش میگن نه. فیقتله ثم یحییه، او رو میکشه و دوباره زنده میکنه. دجال مورد زنده میکنه. وقت کتابهای تفسیری شیعه اشبه بالخرافه است، شبیه خرافه است، در صحیح بخاری این مطلب رو دارند. اون وقت میاد میگه کتب شیعه شبیه کتب خرافه است. خب این مطلب رو هم مطرح کردیم. آمد گفت در کتب شیعه دارین امیر مؤمنان گفته است انا رب الارض، من رب ارض هستم. خب رب الارض آیا به معنی همین ربی است که الان شما دارید مطرح میکنید، یا در همون روایت هم آمده کسی که به خاطر او زمین پا برجاست؟ در صحیح بخاری کلمه رب رو آورده، جالب اینجاست اگر تصمیم لطف کنن، باب اذا قال رب الارض اقر كما اقرك الله، اگر رب ارض صاحب زمین بگوید، به کسی که مالک یک مقدار از زمین باشه میگن رب الارض، نه به معنای رب یعنی پروردگار، به معنی صاحب. چطور اینها میان رب رو در اون روایت به معنی پروردگار میگیرن اما در صحیح بخاری اونش معنی صاحب میشه؟ امیر مؤمنان فرمودن انا رب الارض، من مالک زمین هستم. چه مشکلی ایجاد میشه؟ مگر شما ندارید که چندین نفر از انبیا و بزرگان و حتی کفار مالک کل زمین شدند؟ که البته در باب حضرت سلیمان همین رو مطرح کردم، من عبارت رو گفتم که اینها اگر تو اعتقاد داشته باشید حضرت سلیمان مالک تمام زمین بوده است، خداوند به او گفته است هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب، این عطای ماست. بله گفت امام تفسیر گفته است هذا عطاؤنا فمنن من الملک الذي آتاک الله، از همون ملکی خدا به تو داده. خب خدا چه ملکی به او داده؟ اینو مشخص کن، که اینو بیان نکرد. نکته اساسی اینجاست، آیا خدا به حضرت سلیمان تمام زمین رو داده است یا خیر؟ آقای ابن تیمیه در مجموع الفتاوا جلد 35 صفحه 35 و اما الملوک الصالحون، ملوک صالح میاد مطرح میکنه تا اینجا که میگه ملک الارض، از مجاهد نقل میکنه ملک الارض مؤمنان و کافران، چهار نفر، دو نفر مؤمن و دو کافر مالک تمام زمین شدند. دو مؤمن سلیمان و ذوالقرنین بودند، دو کافر بخت و نس و نمرود. و سیملکها خامس من هذه الامه، و شخص پنجمی هم از این از این امت مالک این زمین، مالک زمین خواهد شد. خب حضرت سلیمان مالک تمام زمین بوده. فمنون من الملک الذي آتاک الله، از تمام آنچه در زمین است میتونی بر کس خاصی ببخشی. خودش میگفت آقا ما کجا داریم که شخصی این مالک کل زمین باشه؟ در مورد حضرت سلیمان ابن تیمیه گفته، آیه قرآن هم واضحه هر چه خاصی ببخش. ما همین مقام رو برای ائمه قائل باشیم، میگن آقا شرک است، و خودشون در کتبشون همین مقام رو برای حضرت سلیمان علیه السلام گفتن. بحث احسب الوقت الزائد مراجعه کردید، چند بار هی تا به حال وقت زیادیشون گرفته، بیشتر از وقتش صحبت کرده. مجموع وقت‌های زیادی او تا قبل از وقت آخرش بیشتر از تمام وقت شده بود، یعنی قبل از اینکه وقت آخر او برسه او از محدوده کل صحبتاش بیشتر صحبت کرده بود. نوبت من بود در مرحله آخر، حالا خواهیم دید. هنوز وقت من تمام نشده، یک دقیقه وقت ما قبل آخر من مونده، میکروفون رو از من میگیرن و میگن مناظره تمام. خب بحث بعدی، میگه لا یشرک به ولایت ربه احدا. در کتبش یه دارین که مقصود این است که لا یشرک به عبادت ربه احدا در ولایت علی شریک قرار ندهد. خیر، این نیست تفسیر عبارت، این طوره. مثلا ما میگیم به عبادت پروردگارت شریک قرار نده، اگر نماز نخوانی برای پروردگارت شریک قرار دادی، عملا نفست رو شریک خدا قرار دادی. اگر دروغ بگی نفست رو شریک قرار دادی. اگر مال حرام بخوری برای خدا شریک قرار دادی، شرک اصغر. اگر ریا بکنی برای خدا شریک قرار دادی. خب یعنی آیا ریا کردن، در واقع ما تفسیر کردیم ریا کردن میشه عین شرک قرار دادن برای خدا یا یکی از مصادیقش میشه؟ به شما دستور داده برای دیگران نماز نخوان، برای دیگران به اصطلاح دروغ به دیگران تهمت نزن، فلان گناه رو نکن. اینها تک تک مصادیق این کار هستند که اگر شما اینها رو انجام بدی به عبادت پروردگارت شریک قرار دادی. هر گناهی همینه. خداوند در قرآن میگه به پدر و مادرت اگر و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر به من خب گفتن برای من شریک قرار بده از اونها اطاعت نکن. یعنی چی؟ یعنی بگو گناه بکن، امر خلاف شرع انجام بده، اینو قبول نکن تو. خب فلا تطعهما در اینجا آیا مقصود اینه که این تمام توحیده یا نه این یکی از مصداقاشه؟ یکی از مصادیق لا یشرک به ولایت ربی احدا. خداوند ولایت داره بر همه مردم. در ولایت خودش گفته است باید علی ولی شما باشد. اگر کسی غیر علی را انتخاب کنه برای خدا شریک قرار داده یا خیر؟ یکی از مصادیق، ربطی نداره که حضرت علی خدا باشه. بحث این که به وجود المهدی ثبتت بطل الارض و السما، به همون روایت عبدال برمیگرده که قبلا جوابش ما دادیم و مطرح کردیم در مناظره. و جالب اینجاست، خودش میگه خداوند است که گفته من زمین رو حفظ میکنم، اما خدا گفته من حفظ میکنم با اسبابش. یکی از اسبابش عبدال هستن، یکی از اسبابش کوها هستن. خب در قرآن داریم که ما کوها رو برای حفظ زمین قرار دادیم، این همیشه شرک. بحثی که من در جلسه قبل بحث اغاثه رو مطرح کرده بودم که احمد ابن حنبل اغاثی به غیر الله داشته، خودش گفت اغاثه بحث توحید ربوبیت است و بحثی که ما ازش مطرح می کنیم یه بحث دیگه است. تو میخوای از بحث فرار کنی؟ موضوع مناظره توحید ربوبیته. من بحث اغاثه رو که یکی از مصادیق توحید ربوبیت آوردم، میگم میخوای از مناظره فرار بکنی؟ احمد ابن حنبل در توحید ربوبیتش به نظر وهابی‌ها اشکال داشته، عملا خلاف توحید ربوبیت کرده. خودش هم میگه، میگه این موضوع توحید ربوبیت است، تو از بحث فرار کنی. خب چون جوابی نداشت اینم گذاشت کنار. رسیدیم به روایات عبدال، گفت فیه علا ابن زید و هو متروک. در سند علا ابن زید است، ذهبی گفته متروک کن. گفتم کدوم سند؟ این روایت عبدال صدها سند داره. شما برید سراغ یک سند ضعیفش، بگی در اون سند فلانی هستش و اون سند صحیحی که من آوردم مثلا مطرح نکنی که نشد مناظره. اون سندی که من آوردم به عنوان سند صحیح باید مطرح کنی. سندی که من آوردم مشخصه، عبدالرزاق معمر سعید ابن المسیب امیر مؤمنان. کدام یکی از من ضعیف هستن؟ کجاش اشکال داره؟ نکته بعد، ما اگر آقای هیثمی گفته باشه همه راوی ها صحیح هستن، معلوم نیست باید صحیح باشه. خب همه صحیح هستن، همه هم راستگو. این میگه من از نفر قبلی شنیدم، اون میگه از قبلی شنیدم، این یعنی چی؟ بله اینها یه قواعد جدیدی درست کردن که اگر روایت متصل هم بود اتصال هم ثابت شده به قواعدمون. همه هم ثقه بودند، اما ما نگاه میکنیم نکارت نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مخالف عقیده ما اهل سنت نباشه. اگه مخالف عقیده بود میگیم باطله. خب آقا اینها دور راستگو هستن، یعنی سند صحیح رو میذارن کنار. البته روایت عبدال رو علمای اهل سنت تصریح کردن که صحیح هست، نه فقط وثاقت روات رو مطرح کردن، صحت سند رو هم مطرح کردن که ما قبلا بحثش رو گفته بودیم. باز اومد گفتش که به من تهمت زدی که من گفتم خدا تنها مدبر عالمه. جلسه اول اگر مراجعه بکنید تصریح میکنه ذیل آیه و من یدبر الانفس یقولون الله، که خدا تنها مدبر عالم است. و مطلب بعدی که خیلی روش مانور داد این چنین مطرح کرد که شیعیان اعتقاد دارند ائمه از نور خدا هستند. خب حالا این شرطی به توحید ربوبیت داره. ما در مورد قرآن خداوند متعال گفته قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خداوند برای شما نور و کتاب مبین آمده است. قرآن نور الهیه. خب کسی برای خدا شریک قرار داده؟ خود خدا در قرآن توحید ربوبیتش منکر شده؟ چطور اینها رو به عنوان شرک میدونن؟ چیزایی که در قرآنه. حالا کسی بگه کتاب خدا نور است، از نور خداست، یا بگه پیغمبر خدا از نور خداست، اشکال داره؟ اون که در قرآن اومده، چطور اون رو شرک نمیدونه تا از شیعه به فرض روایت داشته باشه؟ جالب اینجاست، روایت چیه؟ به خداوند متعال به ما تفضل کرده، فافضا نوره فینا، نورش رو در ما جاری کرده است، ما واسطه نور الهی شدیم. این میشه شرک؟ چه شرکیست اینجا؟ اشرقت الارض بنور ربها ای الامام الغائب، زمین با نور پروردگار روشن شده است. شیعه گفتن مقصود امام غائب است که وقتی ظهور بکنه. خب ما اگر بگیم زمانی که قرآن به زمین آمد نور الهی به زمین آمد، مشرک شدیم؟ مگر خدا نگفته قد جاءکم من الله نورون؟ ذیل آیه و اشرقت الارض بنور ربها، خودی گفتن شاید نزول قرآن باشه. پس قرآن نوره، چه شرکی در این هست؟ حالا یکی گفته باشه قرآن که به اصطلاح کتاب صامت است، یکی بگه ائمه که کتاب ناطق هستن، یا پیغمبر که مفسر قرآنه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحاست، چه اشکالی پیش میاد؟ اینها تنها از جهت عقلی مطرح بکنیم، اما سراغ روایات که بریم، روایات مختلفی دارند. از جمله روایت جالبی است که در کتاب مصنف عبدالرزاق، اون جلد آخر بوده که الان وهابیون بهش تمسک نمی کنند. عبارت های زیاد داریم. روایت وهن جابر بن عبدالله یه تصویر دست کنند. قلت یا رسول الله اخبرنی عن اول شیء خلقه الله تعالی قبل الاشیاء، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ یا جابر ان الله قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوره، خدا نور نبی خودش را از نور خودش آفرید. اولین چیزی که خدا آفرید نور پیامبره. در کتب اهل سنت، سیره حلبیه و دیگر کتب همه مطرح کردند از جلد سوم مصنف عبدالرزاق که متاسفانه الان در دست ما هست، اما وهابی هم گن معتبر نیست. چطور هست و معتبر نیست؟ جالب بدانید جلد سوم کتاب مصنف عبدالرزاق رو یک نسخه خطیش پیدا شد، همونطور که سایر کتاب‌های دیگه نسخه خطیش پیدا می‌شد و چاپ می‌کردن. این رو آقای عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن مانع همیری چاپ کرد، نسخه خطیش هم هست، سند هم این روایت صحیح درش. اما چون این جلد مطالب بسیار زیادی در باب توسل، در باب کرامات اولیا، در باب به اصطلاح امور تصرفات اهل خود پیامبران در عالم و کلن عقاید زده وهابیت زیاد داره، وهابی گفتن نه ما این نسخه خطی شما رو قبول نداریم، یه سری اشکالات واهی گرفتن که خود شیخ عیسی در کتاب الاغلاق على المعترضین على الجزء المفقود به مصنف عبدالرزاق جواب تمام این اشکالات رو داد. حالا به فرض اینم قبول نداشته باشیم، حداقل به عنوان یک روایتی که برخی از علمای شما قبول کردن در کتب اهل سنت آمده که اولین چیزی که خدا خلق کرده نور پیامبر بوده است. یا دوباره آلوسی در روح المعانی میگه کونه رحمتا للجمیع به اعتبار انه علیه السلام واسطه الفیض الالهی علی الممکنات، پیغمبر واسطه فیض الهی است. ولذا کان نوره اول المخلوقات، به همین دلیل نور پیامبر اولین مخلوقات است. در روایت داریم اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر بوده. خب بعد میاد میگه صوفیه حرفای بالاتر از این هم دارن، حالا من که صوفی نیستم اونا رو مطرح نمی کنم، اما همون مقدار، یعنی خودشو خالی از صوفیه میدونه. آلوسی هم مشخصه، سلفی مطرحش کردن. پس این هم مشکل نداره. بنابراین اینکه ما بگیم بحث نور پیامبر یا نور ائمه از نور خداست، ائمه نور الهی هستن، چه اشکالی ایجاد میشه؟ مشکلی هستش؟ و حالا که همین مطلب در کتب شما هم آمده. از این جالب زر روایتی است که در فضائل الصحابی احمد ابن حنبل آمده. در اون کتاب این چنین میگه، تشریح متوجه لطف کنن، عن سلمان، یه از پیغمبر شنیدم که فرمود من و علی نور در مقابل خدا بودیم قبل اینکه آدم خلق شود به 14,000 سال. 14,000 سال قبل از خلقت آدم من و علی نور در مقابل خدا بودیم. وقتی خدا آدم رو خلق کرد اون نور دو قسمت شد، یه جز من شدم، یک جز علی شد. خب این هم در کتب اهل سنت، در کتاب فضائل الصحابی احمد ابن حنبل. اگر بگن آقا ما نمیدونیم این روایت چطوره، به صورت کلی تمام روایاتی که در کتاب فضائل الصحابه آمده آقای حاکم روایت نقل کرده، از ابو حاتم رازی که بزرگ علم رجال اهل سنته، کان یعجبهم ان یجدوا الحدیث والفضائل من روایت احمد ابن حنبل، اصلا به وجد می آورد اهل سنت رو که روایتی در باب فضائل در کتاب احمد ابن حنبل باشد. اگر احمد ابن حنبل فضیلتی نقل کرده بود این رو به عنوان چی می گرفتن؟ از دیدنش به وجد می اومدن. در کتاب فتح الملک العلی صفحه 68 احمد ابن محمد حسنی مغربی این رو نقل کرده. و آخرین نکته ای که در این مناظره در جلسه سوم شما دیدید که کلن اینها یک جلسه مناظره شد و در جلسه دوم موضوع امامت باشد که ایشون فرار کرد برای مناظره نیامد، و رب الذی هو الامام این عبارت رو مطرح کرد از مرحوم امام خمینی رحمه الله که شیعیان اعتقاد دارن رب همان امام است. در اینجا حالا انشاءالله در جلسه آینده خواهید دید که من این متن رو کامل میام و میخونم، چون این آقا جرأت نکرد و من تحدی کردم، میدونستم جرأت نداره. تمام مطالبی که از علمای شیعه مطرح میکنه همینطور اگر ما دقیق متن رو نگاه بکنیم مطلب حله، و من به جز جز اینها اشاره نمیکردم به این دلیل که با قاعده کلی که ما گفتیم اعطای این صفات با اذن الهی به دیگران هیچ مشکلی نداره. خداوند متعال مقداری از امور رو نه اینکه خودش کنار ایستاده باشه، تفویض کرده باشد با قدرت خودش، خودش خالق است، خودش قادر است، خودش سیطره داره، ولی در زیر سیطره الهی افراد دیگری هم باشن که این کارها رو انجام بدن. در اینجا چه مشکلی ایجاد میشه؟ حالا اینو بذاریم کنار، اما اینجا دیگه برام خیلی سنگین بود که بیاد نه تنها این قاعده کلی رو که خب مشخصه تمام متن‌هایی که قبلا خوندیم حل میشه، این رو توجه نکنه دروغ هم به علمای ما ببنده که مرحوم امام تصریح کرده است صریحا که مقصود از رب امام است، الرب الذی هو الامام. خب این رو من بهش تحدی کردم، گفتم اگر واقعا جرأت بکنی و این متن رو بخونی من شیعه سنی خواهم شد، اگر جرأت بکند و این متن رو به صورت کامل بخونه من گفتم سنی میشم. چرا؟ به این دلیل که در عبارت به این صورت اومده، خداوند متعال اسمهای متعددی داره، اسم خالق، اسم مدبر، اسم رازق. این اسمها در باب القاء فیض به مردم حالا داره تشبیه به محسوسات میکنه، با هم اختلاف کردن که ما کداممون بیاد واسطه فیض بشه، خالق واسطه فیض بشه، رازق واسطه فیض بشه، کدام اسم است که میتواند واسطه فیض به مردم بشه. این چنین گفت الرب الذی هو الامام، اسم رب که امام سایر اسامی است، اسم ربی که امام سایر اسامی است، این اسم اومد و واسطه فیض بین مخلوقات و خالق شد. خب مرحوم امام گفتن کلمه رب، نام رب امام برای سایر اسم هاست. ایشون میاد میگه گفته رب به شما همون امام شماست، مثلا هر چهری که امام است رب به شماست. اینجا گفتم اگر واقعا جرأت داشته باشی مت رو بخونی، من سنی میشم، که انشاءالله در جلسه آیندهم خواهید دید که جرأت نمیکند این مت رو بخونه، به این دلیل که اگر میخوند آبروش میرفت. و دفعه دوم که من اصرار کردم گفتم آقا جان اینو بخون، اگر نخونی خودم میخونم، و بعد خواندم گفت چرا گیر دادی رو همین نکته؟ گفتم گیر دادم که دروغ های تو مشخصه دروغگو چه کسی است. ما هر آنچه در این مناظره آوردیم با دل و مدرک بود، آدرس رو گفتیم، متن رو کامل خوندیم، ولی تو فقط یه مطلبی گفتی به دروغ و جرأت مطرح کردنشو نداری. ان شاء الله در جلسه آینده ادامه مناظره رو خواهیم دید. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.